قرار داده بله. که باید این ظرفیت ایجاد بشه. ماده عرض کنم که ده این آیین‌نامه در واقع این قانون یک ظرفیت بی‌نظیر هست آقای اشراقی بزرگوار، و تأکید میکنه که اگر قرار شد یک ایرانی وارد کشور بشه،
برگرده
به کشور خودش، و یه چارچوبی تعریف کرده، هر دستگاهی خلاف این چارچوب بخواد با این ایرانی برخورد بکنه، مجازات براش تعریف شده، برخورد قضایی براش تعریف شده.
امر بدیع و بسیار لازم.
بله، اصلا ما الان بعضا مواجه بودیم با ایرانی هایی که دعوت میکردیم میومدن و وقتی وارد کشور میشدن دستگیر میشدن، بازداشت میشدن. وقتی ما گفتیم بیا مشکلی نداری، دیگه کسی نباید با این برخورد بکنه.
یعنی برخوردهای سلیقه‌ای کلا
متوقف میشه. بله، الان جلو همین ها گرفته شده، یک ظرفیت بسیار ارزشمنده. یک ظرفیت دیگه ای که میخوام بگم بی‌نظیر هست، خب خیلی از ایرانی ها ممکنه غیر قانونی خارج شده باشن یا از مرزهای غیر قانونی خارج شده باشن. غیر قانونی خارج شده باشن یعنی با پاسپورت جعلی و یا مدارک غیر واقعی، و مرز غیر قانونی هم یعنی مرزهایی که به هر حال ما به رسمیت نمی‌شناسیم. اینها بر اساس ماده عرض کنم که 34 و 35 قانون گذرنامه مجازات دارن، هم جزای نقدی دارن هم حبس دارن. ما در این قانون گفتیم که از ابلاغ این قانون به قبل هر ایرانی که مشمول این دو تا ماده هست بخشیده میشه و هیچ مجازاتی متوجهش نیست و همه میتونن برگردن بدون هیچ ترس و واهمه‌ای. در ماده 13 این قانون باز یک اتفاق فوق‌العاده رخ داده، و اون اصلاح ماده 989 قانون مدنی است. ماده 989 قانون مدنی چی میگه؟ فکر میکنم مصوب 1300 و اگر اشتباه نکنم 14 هست. حالا این ماده میگه که هر ایرانی که ترک تابعیت میکنه میره جایی، دولت اموالش رو میتونه بفروشه، و اموالش رو همه باید بفروشه، نمیتونه، باید بفروشه، فقط پولش رو میتونه بهش بده. ما در ماده 13 این قانون این رو برداشتیم، گفتیم هر ایرانی هر جای دنیا بره، هر تابعیتی کسب کنه، ما تابعیتش، ما این ایرانی رو تابعی ایران میدونیم و کسی اجازه نداره به اموالش تعرض بکنه.
این اصلاحات بسیار مهمیه، به خصوص فوق‌العاده است شما فرمودید.
بله، و هیچ کس اجازه نداره به اموالش تعرض بکنه و ما تابعیت ایرانیش رو به رسمیت میشناسیم. این در واقع اصلاح در ماده 13 اتفاق افتاده و یک ظرفیت عرض کنم که بسیار ارزشمندی است. این قانون که انشالله دیگه ما از الان میگیم قانون، چون مجلس تصویب کرده و انشالله ابلاغ خواهد شد، 16 تا ماده داره در پایش و پالایش و نهاییش، و 8 تا آیین‌نامه داره، چون هر مأموریتش مربوط به یک دستگاهی هست و هر مأموریتش فنی و تخصصی یک دستگاه هست، باید خود اون دستگاه آیین‌نامه اجرایی رو بنویسه تا در واقع این ماده قانونی و مأموریت مد نظر اون ماده زمین نمونه و انجام بگیره.
هم ماده 5 هم 9 هم 13 که فرمودید، درسته 5 9 و 13 رو فرمودید دیگه.
بله.
واقعا هر سه تا ماده امید آفرینه. بله. کاملا امید آفرینه.
بله بله بله. خب حالا این ماده، این قانون، به هر حال ما امیدمون اینه که همین ظرف یک ماه آینده لازم الاجرا بشه و این انشالله این اتفاق خواهد افتاد. به محض این که این اتفاق بیفته، این ظرفیتیست که نه برای خانم اسفندیاری بلکه برای همه ایرانیان خارج از کشور فراهم میکنه تا ما بتونیم در چارچوبهای حقوقی و قانونی جدیتر و مستندتر از اینها دفاع انجام بدیم و تکالیفمون در قبال اینها عملیاتی و اجرایی بکنیم.
بسیار سپاسگزارم. واقعا جا داره به نمایندگی از همه ایرانیان، به ویژه ایرانیان خارج از کشور، از شما به نمایندگی از همه عزیزانی که پیگیری میکنن تشکر بکنم. همینجوری که این موارد رو فرمودید، واقعا موارد بسیار نوع، بدیع و ضروری بوده و بعضی وقتا جای تعجب داشته که واقعا این همه مدت باید اینها انجام میشده، اصلاح میشده و واقعا درود بر شما. گریزی هم داشته باشیم به سازوکار ماشه های دکتر ودایی، اگه مقدمه ضروری وجود داره در 2 دقیقه بفرمایید.
خب بحث داغ مکانیسم ماشه که این روزها نقل محافل عمومی و خصوصی هستش. خب مکانیسم ماشه همون گونه که مستحضرید یک فرایند حقوقی هستش، یعنی باز برمیگردیم به همون گزاره ابتدایی که
جنگ حقوقی
رو به عنوان یک عامل پیش برنده در چه نبردهای هیبریدی ازش یاد میکنیم یا به نوعی باید مورد بحث و بررسی قرار بدیم. ببینید یه نکته وجود داره، این هستش که در یک منازعه حقوقی که بین ما و طرف اروپایی، تورکای اروپایی شکل و فرم گرفته، اروپایی ها خودشون رو محق میدونن برای اجرای سبک، اما به لحاظ آن چیزی که ما در فرایند برجام دیدیم، آن چیزی که بعد از سال 2015 دیدیم، آن چیزی که در بی عملی اروپایی ها در اجرای مفاد برجام دیدیم، اونها خب وعده این سکس رو داده بودن، اونها وعده داده بودن که منافع اقتصادی ایران ذیل برجام تأمین خواهد شد، اما این اتفاقات رخ نداد. ایران در یک فرایند گام به گام سطح قندسازی خودش رو به نوعی افزایش داد. در دل این تحولات حوالی سال فکر میکنم 2020 بود اگر اشتباه نکنم، بود که امریکایی ها تلاش کردن از مکانیسم ماشه استفاده بکنن، اما این فرایند در نهایت با مقاومت و مخالفت همین تورکای اروپایی به نوعی با چالش مواجه شد. آیه اشراقی عزیز، عنوان برنامه رجوع انگلستان بود. بریتانیایی ها در این فرایند فکر میکنم که نقش ویژه‌ای رو داشتن در کنار آلمان و فرانسه، ولی خب بنا به علت روابط پیچیده‌ای که با امریکایی ها دارند، اونها نقششون متمایزتر از سایر بازیگران تورکا باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره. چیزی که وجود داره این هستش که در سناریوهای پیش رو بحثی خوشبینانه، سناریوی خوشبینانه ای رو نمیتونیم متصور باشیم، بحث میانی و بدبینانه هست. آن چیزی که مبتنی بر سناریوی بدبینانه متصور میتونیم باشیم این هستش که مکانیزم ماشه اجرا میشود، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه کشورمون اجرایی خواهد شد. اینجا یک نکته ای وجود داره، من همواره راجع به این موضوع خیلی پافشاری کردم که استپک رو نمیتوانیم نادیده بگیریم، نباید هم خیلی آن را بزرگ نمایی کنیم، یعنی با واقعیت استپک باید ما مواجه باشیم. یک احتمال دیگری وجود داره که راجبش جدیتر دارن بحث میکنن، این هستش که احتمالاً برای 6 ماه این فرایند به تعویق بیفته، بستگی داره به چانه‌زنی های طرفه. اما در دل این اسنپ بک، از دل در دل آن چیزهایی که گفته میشود، این نبرد حقوقی ماست، نبرد دیپلماتیک ماست، شاید از عنوان دیپلماسی حقوقی بتونیم اینجا استفاده کنیم، دیپلماسی حقوقی خط مقدمه نبرد امروز ما با طرف مقابل هست.
ممنونم از شما. بخشی رو هم در مورد مکانیسم ماشه سازوکار ماشه اسنپک بشنویم، یه شناخت درست و دقیق نسبت به ابعادش پیدا کنیم، برگردیم ادامه بدیم برنامه.
واقعا فعال شدن مکانیزم ماشه آخر کاره؟ بیایید با هم فراتر از هیاهوهای رسانه‌ای به حقیقت ماجرا نگاه کنیم. مکانیزم ماشه یا اسنپبک مکانیزم یک سازوکار پیشبینی شده در برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که به کشورهای عضو این توافق اجازه میده در صورت نقض تعهدات توسط یکی از طرفین فرایند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل رو آغاز کنند. اما در این حال مکانیزم ماشه یک فرایند پیچیده و مرحله به مرحله هم هست. اول هر کشوری که احساس کنه طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرده میتونه شکایتش رو در کمیسیون مشترک برجام مطرح کنه. این کمیسیون 15 روز فرصت داره تا مشکل رو حل کنه. اگه نشود موضوع به وزرا ارجاع داده میشه و اونها هم 15 روز فرصت دارن. اگه باز هم به نتیجه نرسیدن در نهایت به شورای امنیت سازمان ملل میره. اینجا اونجاییه که بازی اصلی شروع میشه. 30 روز زمان برای تصویب یک قطعنامه جدید. اگر این قطعنامه تصویب نشه، تحریم‌های قدیمی سازمان ملل علیه ایران برمیگردن. این یعنی یک فرایند طولانی و پرپیچ و خم. اما جدا از تمام این حرفا، مگه غیر از اینه که سالهاست زندگی ما تحت سایه تحریم ها بوده؟ اقتصاد ما سالهاست که به دور از نظام بانکی بین المللی کار میکنه و صادرات و وارداتمون مسیرهای جایگزین خودش رو پیدا کرده. تحریم های جدیدی که به واسطه مکانیزم ماشه برمیگردن، عملا همون تحریم های قدیمی و ناکارآمدی هستن که ما قبلا اثراتش رو دیدیم و باهاش زندگی کردیم. بنابراین این تحریم ها چیز جدیدی نیستن و جامعه و اقتصاد ما دیگه نسبت بهشون واکسینه شده. این بار قرار نیست زندگی ما زیر و رو بشه، چون سالها پیش از این مرحله عبور کردیم و یاد گرفتیم که چطور سر پا بمونیم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر جلالیان. جناب دکتر ودایی، زمان زیادی متاسفانه تا پایان برنامه نمونده و بسیار سوال و حرف که باقی مان، اما اگر اجازه بفرمایید دکتر جلالیان، وضعیت آخرمون در مورد سازوکار ماشه پیگیری حقوقی که اگه میتونیم داشته باشیم نداشته باشیم، 3 دقیقه و 30 ثانیه.
بله، خب موضوع بسیار مهمی است و خیلی بحث داره، خیلی صحبت داره. باز هم من اشاره بکنم این موضوع در نه در تخصص من هست و نه در صلاحیت وزارت دادگستری، چون این در واقع اتفاق همون برجامی که ما ازش صحبت میکنیم و منتج به این موضوعات شده، برجام موضوع حقوقی نیست، برجام یک معاهده نیست، یک پیماننامه حقوقی نیست، برجام یک توافق سیاسی است که اتفاق افتاده برای حل یک موضوع و به تبع اون اتفاقات رخ داده. من اعتقادم اینه که خب این ترویکای اروپا اصلا از نظر سیاسی و هم از نظر حقوقی، که حالا حقوقی که قیدی جایگاه نداره بخوام ورود کنیم، از نظر سیاسی صلاحیت ورود به این اقدام رو ندارن.
اساسا نمیتونیم پیگیری حقوقی داشته باشیم؟
میتونه داشته باشه، چرا نه، هر اقدام سیاسی و یا هر اقدامی که به هر حال بار حقوقی ایجاد بکنه و یا آسیب متوجه بکنه، چرا، همه اینها میتونه پیگیری‌های حقوقی داشته باشه. بله. منتها خود اتفاق ارزم اینه که یک اتفاق
شما میفهمید اصل موضوع، اصل رویداد،
بله بله، سیاسی
دلالت مستقیم. بله بله. حقوقی ممکنه نداشته باشه اما پیگیری حقوقی،
بله، حتما میتونه داشته باشه. ببینید ما الان در حوزه اسنپ بانک ما یک نبرد سیاسی تمام قد داریم، ظرفیت‌های حقوقی بسیار کم اثرن توی این عرصه، چون مبنا مبنای حقوقی نیست، مبنا مبنای یک معاهده نیست که شما بتونید بر اساس اون معاهده در واقع عرض کنم که ادله ارائه بدی. خروجی همه اینها من اعتقادم اینه که دنیای امروز تحت عنوان دنیای جهانی شدن، دیگه تحریم و این مسائل نمیتونه کشوری را در واقع کنترل کنه. همینطور که در دنیای امروز آدم‌ها کنترل پذیر نیستن بلکه هدایت پذیر هستن، در دنیای امروز دولت‌ها هم کنترل پذیر نیستن. هر اون چی که شما در دنیای امروز می‌بینید تولید میشه، به هر حال بازار تجاری این رو تولید میکنه و دنبال منافع تجاریش. ممکنه هزینه ما را یه مقداری بیشتر بکنه ولی هیچ دسترسی رو نمیتونه برای ما ببنده. میگه به ایران نفروش، میگه نمیفروشم، میفروشه به یک دلال، اون دلال میاد
اینجا. اون مواردی که شما میگه پیگیری حقوقیش اصلا کلا پیچیدگی خاصی نداره،
اینا قابل پیگیری هست. همونطور که آقای دکتر ودایی عزیز هم اشاره کردن، ما نباید این اتفاق رو خیلی ساده بگیریم، نباید هم خیلی وحشتناک و بزرگ ببینیم.
ممنونم از شما آقای دکتر ودایی، ببخشید یک دقیقه کمتر، 40 ثانیه هم خدمت شما.
جمعی نهایی من در رابطه
با گزاره مهمی در مورد اسنپ،
گزاره دیپلماسی حقوقی رو میخوام خیلی بنیادی تر نگاه کنیم. ما امروز با یک ابزار ویژه مواجه هستیم که تلاش میکنه از هنجارها، از حقوق بین الملل، از نهادهای بین الملل در راستای منافع ملی کشورمون دفاع کنه.
بله.
همه تاکید من این هستش که در فرایندهای پیش رو دیپلماسی حقوقی و نبردهای دیپلماتیک ما با استناد به هنجارهای رابطه بین الملل اهمیت دوچندانی رو پیدا میکنه. ما به هر میزانی که در این عرصه موفق‌تر باشیم در نبردهای پیش رو موفق به نوعی دست برتر رو خواهیم
داشت. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر جلالیان. اگر نکته باقی مونده باشه که شما بخواید جمع‌بندی کوتاه پایانی داشته باشید در چند جمله.
من خب تشکر میکنم بابت به هر حال این وقتی که اختصاص دادید به این موضوع بسیار مهم. دو سه تا موضوع بسیار ارزشمند مورد وارسی قرار گرفت. دیگه مجال این که من ورود بکنم به تک تک این موضوعات نیست، فقط تشکر میکنم و امیدوارم که به هر حال این گپ و گفتی که اتفاق افتاد برای مردم آگاهی بیشتری ایجاد کنه.
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم از حضور تشریف فرمایی هر دو بزرگوار، هم جناب دکتر جلالیان عزیز و هم جناب دکتر ودایی عزیز. آنچه که خواستیم رقم بزنیم مسائلی بود که داره در دستگاه در واقع دیپلماسی حقوقی ما، مشخصا وزارت دادگستری ما، پیگیری میشه پیرامون مسائل مختلف، اون ابعادی که میتونه دلالت حقوقی و ورود مستقیم داشته باشه یا نداشته باشه. درود بر شما که همراه ما هم بودید. ببخشید اگر به همه محتواها نرسیدیم، به ویژه به پیامک های شما نرسیدیم، اما برخیش رو مرور کردم تا دور یک میز دیگر ان شاء الله برقرار بمانید. تک تک شما عزیزان برای ایران یادمون بمونه. اگر جهان به سمت و سوی رفته که خیلی جاها پیگیری حقوقی انجام میشه، اما سازمان ها تحت حکومت قدرت هایی هستند که به فرمایش دکتر جلالیان با قدرت نمایی دارن ابراز وجود میکنن، هیچ بنبستی همچنان وجود نداره. حق به حقدار خودش خواهد رسید و فرقی نمیکنه اون چه کشوری باشه که متخاصمه. درود بر شما و خدا نگهدار.
بخیر همراهان عزیز شبکه رادیوی تهران، خسته نباشید میگم به همکارانم در برنامه دور یک میز و دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید و شنونده FM 94 AM 1332 رادیو تهران.
هر چراغی که شب در خانه روشن میشود نشانه ای از آرامش است، نشانه ای از امنیت و امید در دل تاریکی. نیروگاه هسته‌ای فقط نمادی از پیشرفت فناورانه نیست. ستون پایداری برق در روزهایی است که مصرف بالا می‌رود و مردم نگران خاموشی دارند. ایران با وجود چالش‌های بزرگ به کمک متخصصانش توانسته نیروگاه هسته‌ای را راه اندازی و حفظ کند. نمونهش نیروگاه بوشهر که سالانه میلیون‌ها کیلووات ساعت برق تولید می‌کند و بخشی از بار مصرفی کشور را در فصل‌های پرمصرف تأمین می‌سازد. این یعنی وقتی کولرها در تابستان روشن می‌شوند و خانواده‌ای زیر سقف خانه‌اش آرام می‌گیرد، ذراتی کوچک در دل نیروگاه هسته‌ای در سکوت می‌شکافند و نور و سرمای خانه را فراهم می‌کنند، بی آنکه آسمان را با دود آلوده سازند.
الحمدلله که در حال حاضر نیروگاه اتمی بوشهر با توان کامل با تمام قدرت در مدار تولید قرار داره. در این مرحله از بهره برداری 4.3 میلیون مگاوات ساعت برق تولید شده تا امروزی که خدمتتون هستم و این تولید برق توسط نیروهای توانمند داخلی در حال انجام است. همچنین در جوار واحدیه که در ارتباط با تولید برق فعالیت داره، دو واحد دیگر رو در دست احداث داریم که اونا هر کدوم ظرفیت 1057 مگاوات دارن، در صورتی که انشاءالله آن دو واحد هم به شبکه تولید بتونن ملحق بشن، در آینده ما شاهد این خواهیم بود که نیروگاه اتمی بوشهر ظرفیت تولیدش تا 3100 مگاوات افزایش پیدا خواهد کرد. اما همین امروز هم که 1000 مگاوات برق داره تولید میکنه، این نیروگاه نقش بسزایی در تأمین برق هم نایه جنوب کشور داره، خوستن استان بوشهر و شبکه سراسری. برق تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر در اختیار شبکه سراسری قرار میگیره و در اقصا نقاط کشور من جمله در شهرستان بوشهر و استان بوشهر این برق مورد استفاده قرار میگیره.
برق هسته‌ای نه تنها پایدار و مطمئن است، بلکه برخلاف سوخت‌های فسیلی اثری از گازهای گلخانه‌ای در هوا باقی نمی‌گذارد. این یعنی کمک به کاهش آلودگی و حفاظت از محیط زیست. توسعه برق هسته‌ای در ایران یکی از راهبردهای مهم تأمین انرژی پایدار و مقابله با بحران‌های زیست محیطی است. این دانش بومی پشتوانه امنیت انرژی در کشور است. در این سرزمین هر چراغی که روشن می‌ماند یادآور تلاش دانشمندانی است که انرژی هسته‌ای را نه برای جنگ بلکه برای زندگی ساختند. این است چهره صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، ذراتی که در دل نیروگاه می‌شکافند و امید را در خانه‌ها روشن نگه می‌دارند.
از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آب شیرین کن، برای همه چیز، درمان بیماری ها در جامعه مفید. خوشبختانه این کار رو سازمان انرژی هسته‌ای داره انجام میده و به انرژی متوقف نمونده، به این کارهای اساسی و مهم داره میرسه و من تأکید میکنم، اصرار دارم که این رو بهش اهمیت بدید، دنبال بکنید، زندگی مردم رو برخوردار کنید از پیشرفت علمی مربوط به صنعت هستی.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان داریم ما رو میشنویم؟
وای نه چه قشنگ.
بله چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا،
ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آی آر.
در ساحت خورشید
شما برادرها با قدرت ایمانی و با قدرت اسلامی این پیروزی ها را به دست آوردید و اونها فهموندید که افکارتون غلط بوده است و آرزوهاتون برباد است و من همونطوری که گفتید دعا کنم، من همیشه به شما دعا میکنم، من دعاگوی شما هستم و من شما را دوست میدارم. شما برادران منی، فرزندان منی و من در محضر خدای تبارک و تعالی به این پیروزی های شما که پیروزی هایی است که با تعهد اسلامی برای اسلام است و من افتخار میکنم، مباهات میکنم به درگاه خدا که یک همچه در یک همچه مقطعی از زمان واقع شدم که جوانان ما اینطور هستند. در یک مقطع از زمان واقع شدیم که دست اونهایی که به واسطه تبعیت از امریکا جوانهای ما را به فساد میکشندند و با همه قدرت، همه تبلیغات و با و درست کردن مراکز فحشا، مراکز قمار، مراکز خماری و جلسه های فاسد جوانهای ما را میخواستن به فساد بکشن و خدای تبارک و تعالی به داد ما رسید، به داد کشور ما رسید، به داد ملت ما رسید و شما جوانها را بسیج کرد، بسیج الهی شما را کرد که حفظ کنید این کشور را و دست رد به سینه تمام شیاطین و قدرتمندان بزنید و شما پیروز هستید.
برای فردا ورودی آب به سدهای کشور در 6 ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته 43% کاهش یافته است. این یعنی ذخایر آبی ما در حال تموم شدنه و باید خیلی حواسمون جمع باشه. هر کدوم از ما میتونیم با تغییر رفتارهای ساده سهم بزرگی در حفظ منابع آب داشته باشیم. زمان دوش گرفتن رو کوتاه کنیم، نشتی‌های شیر داخل منزل رو بررسی کنیم و تعمیر کنیم. هنگام مسواک زدن یا شستن ظرف‌ها شیر آب رو باز نذارید. یادتون باشه کاهش مصرف آب فقط یه توصیه نیست، یک ضرورته. با هر قدم کوچک به آینده ای روشن‌تر و زندگی پایدارتر نزدیک میشیم. یادمون باشه آب پایه و اساس زندگیه، پس مراقب اون باش.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیما است.
بهمون کمک کنید. راهنمای ما باشید تا براتون برنامه های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.